مرد. اون یکی اومد به یکی گفتش که چی شده؟ گفت یکم مرده. آقا این یکم مرده خلاخره یا مرده یا نمرده، یکم مرده چیه؟ تا حدودی ضربه خورده. پس ببینید این تا حدودی برای رژیم یعنی خیلی مسئله.
تا حدودی که اونا میگن ها،
اون تا حدودی که اونا میگن منظور اونا از یه حدودی احتمالا نصف عالمه، یعنی خیلیه. تو معادلاتش به طرف گفتم بهش ما گفت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خیلی. گفت خیلی چیه؟ گفت آقا از نظر من دیگه 10 به بالا خیلیه، حالا میخواد 11 باشه، میخواد 11 میلیارد باشه. حالا نظر اینا تا حدودی باید ببینیم کجاست. نوع جنس اتفاقی که داره میفته اینه که حتی خودشون هم اذعان دارند رژیم یه پاش لنگ شده، جفت دستاش هم دست داده، نصف رگای قلبش هم رفته، کبد و کلیه هم که نداره، مغزی هم که اگه داشت که اصلا نمیداشت این اتفاق بیفته. الان پس چی داره رژیم؟ پس میرن سراغ نگهدارنده ها. از این به بعد رژیم نگهدارنده داره. ما یه دوستی داشتیم خدا حفظش کنه، هنوز هم هستش، ایشون متخصص این بود دیگه، هر چیزی به ما میداد بخوریم ما نگاه میکنیم، اول تاریخش رو نگاه میکردیم که ببینیم تاریخ مال کیه، بعد میگفتیم آقا این تاریخ، میگفت ببین این تاریخ انقضا رو ولش کن، ولش، اونها چیزی زدن، مهم اینه که میخوریم نمیمیریم. یعنی الان شاخص
ببین نگهدارنده که تا الان دیده نمیشد، الان نگهدارنده مجبور شد اومده خودش جلوی صحنه قرار گرفته. یعنی نگهدارنده از ابتدا بوده، از ابتدای تأسیس تا الان اون هواشو داشته، فقط نمیذاش ببینن ملت افکارو میره، نمیتونست، اما الان آگاه شده دیگه چاره ای نداره، خودش اومده نقش اصلی رو خودش داره ایفا میکنه.
آخه اتفاقی که الان افتاده در حوزه رسانه اینه که دیگه رسانه هایی مثل بی بی سی و ام بی سی و حالا رسانه هایی که در اختیار غربی ها هستن دیگه به تنهایی رسانه نیستن، یعنی هر کسی که تو صحنه هست و میبینه یک رسانه است و به راحتی دیگه نمیشه تحریف کرد اتفاقات رو. این موضوع موضوعی بود که توی اتفاقات و وقایع مختلف ما باش مواجه بودیم که میومدن خیلی راحت تحریف میکردن و واقعیت رو 180 درجه تغییر میدادن و بعد تحویل مخاطب میدادن. الان دیگه این قدرت
این
نیست.
اتفاق میدونه این قدرت رو باز در اختیار دارن، چون رسانه به معنای عامش، حالا این تخصص های دکتر داوودی ما داریم الهرز بزولی میکنیم تو این تخصص، اما ببینید این شبکه های اجتماعی هم جزء از این رسانه هان. ما قبل شکل‌گیری شبکه اجتماعی مثل تیک تاک، ببینید شما ببینید آمریکایی‌ها کی تیک تاک داشتن می‌زدن تو کنگرهشون، کی اروپایی‌ها ممنوعیت جلسه ایجاد کردن، اینجا شما نقش تیک تاک رو می‌بینید. تیک تاک لزوماً موضوع امنیتیشون، کسب اطلاعاتشون، اینکه آقا دسترسی به اطلاعات خاص ما داره، موضوعشون نبود. مهمش اینو که انحصار رسانه‌ای و افکار عمومی تو چنین بحران‌هایی رو میشکنه.
خب اگر تیک تاک محدود شد آقای دکتر،
نه نکته برای افکار عمومی دنیا رو دارم میگم، وارد اون بحث آمریکاش نمیخوام بشید، میخوام میگم شما این زاویه رو باز بکنید مخاطب متوجه بشه، آقای دکتر بودی توضیح بیشتری میده شده. یعنی شما وقتی میبینید توییتر، اینستاگرام، شبکه‌های مختلف اجتماعی غرب، خب نسبت به اینو دارم کاملا سد کردن، موضوع رو بستن، اجازه توزیعش تو شبکه‌های اجتماعی یا مخالف رژیم صهیونیستی حرف زدن یا بحث کردن رو نمیدن، کاملا
فیلتر کردن،
فیلتر کردن و مدیریت دارن میکنن. لزوم مدیریتش موضوعه، رسانه‌هاشون هم که سی ان ان بی بی سی هم خب معلومه وضعشون چیه. الان اونی که خط و شکست و فضا رو برای افکار عمومی دنیا باز کرد یه شبکه اجتماعی که در انحصار اونها نبود، اون این فضای انحصار رسانه‌ای رو شکست که الان افکار عمومی آماده تر شد، اومد وسط میدون، آگاه تر شد و موضوع بفهمید.
جملتون رو تکمیل کنید.
بفهمید.
من یه نکته رو اضافه کنم به فرمایش دکتر. ببینید ما الان دعوای مفاهیم داریم، مفهومی تحت عنوان استکبار، مفهومی تحت عنوان استکبار ستیزی، مفهومی تحت عنوان کشور اسرائیل، مفهومی تحت عنوان اراضی اشغالی، مفهومی تحت عنوان عید کوفت و زهرماری که خودشون میگیرن، مفهومی تحت عنوان غصب و همه این اتفاقاتی که میاد در واقع ایجاد میکنه. در دنیا هم دو جبهه وایسادن کنار روبروی هم دیگه، جبهه‌ای که میخواهد نفرت از استکبار با همه ایادیشو داشته باشه، که من اینجا داخل پرانتز نکته رو عرض کنم، یه چند روزی انگلیسی‌ها خیلی ساکتن، آمریکایی‌ها مشخصن که مشخصه کوردیناتور جدی اسرائیلیان، اما از انگلستان غافل نشیم. این جرثومه فساد اگر 10 جزء داشته باشه شما شک نکنید 5 جزءش مال این انگلیسی هست، ولی الان خیلی آروم دارن با مسئله برخورد میکنن و خیلی نرم میرن جلو و حالا اتفاقات خودش رو حاصل میکنه. انگلیسی‌ها هر وقت در دنیا منافعشون به هم خورد، تو ایران یه گندی رو بالا آوردن. حالا ما باید بشینیم مراقب باشیم و مواظب باشیم ببینیم اینها تو ایران میخوان چی کار بکنن.
شبکه داخلیشون تو ایران.
شبکه داخلیشون قرار
شبکه داخلیشون کیان تو این چند سال چیکار کردن؟ الان هم کجا رو در راه کردن و نشون
نمیدن. اینو حتما تو ذهنمون داشته باشیم. پرانتز بسته. الان ما وایسادیم تو دو طرف دعوا دیگه. یه طرف میگن نفرت از مقاومت چه نفر، یه طرف هم میگن نفرت از رژیم. سلمنا الان تو دنیا تظاهرات هایی که داره انجام میشه تو کشورهایی که این کشورها حامی رژیمن ولی مردمشون اومدن بیرون،
تو خود لس آنجلس، تو خود نیویورک،
حالا سابقه نداشته تو کشورهای مختلف مسلمان، همیشه تو اندونزی، مالزی اینا بوده، اما این جایی که این شکلی به این حجم جمعیت،
پاریس
با این فضای جمعیت،
ببینید چه اتفاقی افتاده که این فاز نفرت اصلا دیوارش متفاوت شده. این یه برنامه هست، این دختره میشینه حرف میزنه، سالی تاک. این آدم میبینه دقیقا یاد ضیاء آتابای دهه 60 میفته. حالا میخوام این مثلا مدلش اینجوریه، اصلا آدم نگاه میکنه اصلا یه خورده حرفه‌گری داشته باشه، اصلا یه خورده لااقل میای لااقل تو آینه خودت رو نگاه کن، من با موقعش کاری ندارم، نمیخونه اصلا. حالا بنده خدا دوست داره که زور بزنه بگه من حرفه‌ایم، اما ببینید وقتی نشسته دیگه سالی تاک اومده دیگه داره از اسرائیل حمایت میکنه، آدم میگه خب دیگه ظاهرا من نمیدونم بولک و لولک و اولک بوده، سومی که نبوده
سومی سالی تاک بوده،
خب همون دیگه اولک اومده این وسط خلاصه شروع کرده به کار کرد. ببینید یعنی حتی شبکه مناطق بی بی سی اینترنشنال اومدن یه کاری بکنن. ببین دیگه من فکر می‌کنم
یه حسنی هم داشت داد، حرف فراموش نشه، ما هر چی می‌خواستیم زور بزنیم به مخاطب بگیم که این رسانه‌ها صهیونیستین، مثلا مال رژیم صهیونیستین و حالا انگلستان کنارش مشخص، اما شما اینترنشنال دقیق نگاه بکن، یعنی رسما تو این سه هفته
آخه اینترنشنال که یه تیم
نه غیر اینکه تیم فرستاد، ببین میخوام خود روی کرد این رسانه ذات صهیونیستیشو کامل نشونده، یعنی قبلش محاسبه مخاطب بگی آقا چون الان ببین طرف وسط این دعوا باید یه طرف وایسه دیگه، حالا بعضی رسانه‌ها تو دنیا وسط وایسادن یه ذره اینورو میگیرن یه ذره، اما اینترنشنال صفر تا صد اومده این و ببین شما هیچ وقت به این راحتی نمیتونی مخاطبت بگی این رسانه‌ای که یک سال اختشاشاتو داره مدیریت میکنه، ببین مخاطب به مردم میگیم پشت این اختشاشات انگلستان و رژیم صهیونیستی تمام قطع هستن، اینا اختشاشات موضوع داخلیه فلان ویسار، اما وقتی الان این شکلی رو که میبینیم یا بیا
آخه الان که رسما بعضی از رسانه‌های لس آنجلسی هم خودشون دارن اعلام میکنن مواضعشون رو و خودشون دارن میگن این آقای شهرام همایون موزه گرفته و یه اصلاح نظری کرده و گفته که ما که بز نیستیم. الان اسرائیل 20 روزه که در مقابل حماس هیچ کاری نتونست از پیش ببر. این دیگه اظهار نظر خود رسانه هایی که هم هویت خودشون رو علنی معرفی کردن برای مخاطب که ما حامی کدوم جناح و کدوم روی کرد و کدوم حکومت و کشوریم، و الان هم که موزه گیریشون دقیقا.
من خواهشم اینه که مخاطبین عزیزمون یه خورده حالا اگه فرصت کردن لابلای کارهای روزانشون یه خورده اینا رو ببینن، حالت طنز پیدا کرده. ما طرف اومده از مثلا اورست رفته بالا، نگاه میکنیم نمیفهمیم چیه، میگه این فتوشاپه، میگه آقا فتوشاپ که نمیتونه حرکت کنه، میگه فوقش دیگه انیمیشنه. ببین الان همین برنامه رو نگاه کن، همین شبکه من و تو، ببین اصلا اومده چی میگه آدم. من میخوام استیصال رو بگم، اون امپراتوری که اینا ساخته بودن که دنیا رو داره مدیریت میکنه، داره فلان میکنه، بهمان میکنه، ببین تایش آخر سر به چی میرسه. خروجی رو دست داده دست این دختره، این هم نشسته اونجا با اون وضعیتش، حالا فقط تنها هنری کردن تو دو سه تا برنامه اخیر دیگه سگ بغل نمیکنه، دیگه از اعصاب مصاب نداره، نمیتونه کاری کنه.
میشه شبکه سلامت شما تو تلویزیون انجام بده.
برشو داشته باشیم ببین چی داره میگه خدا وکیلی.
بریم یه برش از این.
گفتیم تو این وسط افراد بیگناه هم کشته میشن با این فیک نیوزی که به دست خود فلسطینیا ساخته و منتشر میشه. من والا بعید بدونم اینا اصلا تعداد کشته شده هاشون هم درست اعلام میکنن. دلتون احیانا واسه این تصاویر نسوزه. بازیگرم نداشته باشن با سیستم هوش مصنوعی کشته سازی میکنن.
آقا خوب که این هوش مصنوعی اومد که یه بهانه بده دست رسانه‌ها.
ببین مسئله رو نگاه کنید، میگه خوب با هوش مصنوعی کشته سازی میکنن. ببین دیگه رسیده به یه نقطه‌ای که دیگه میگه بذار ببینم چی دارم بهش متوسل بشم، بلکه بتونم به اندازه مثلا 5 نفر رو نسبت به مسئله فلسطین صداشون رو برگردونم، نمیدونم دیدگاهشون رو برگردونم. آخه با هوش مصنوعی کشته سازی این نشدنیه وقتی تصویر رئاله. ببینید خودشون هم یه همچین تکنولوژی رو در اختیار ندارن که مثلا بیان با یه همچین وضعیتی.
حالا یه نکته هم در نظر بذارید، ولی شما بهش توجه بکن. ببین از این کاری که دیروز فکرمونم انجام دادن دیگه، که سه تا از این اسرای صهیونیستی خانوما خطاب نتانیاهو بحث مباحثشون رو مطرح کردن و خلاصه سر تا پای نتانیاهو رو شستن. شما توجه بکن ببینید، اینها ما گفتیم آمریکا مدیریت افکار عمومی و رسانه‌ای رو در حد که گرفته، رسانه‌هاشون همه تمام قد اومدن وایسادن، خودشون هم که میگن ما یه توانمندی رسانه‌ای داریم و قسلازا. یه گروه کوچیک جهادی توی باریکه غزه که همه سال محاصره است و توانمندی سیاسی رسانه‌ایش کاملا محدوده. کاملا محدود. یعنی بهشون گفت اگر مثلا بخواید یه کشور کاملا توسعه یافته، یعنی جغرافیای کاملا توسعه، یه جغرافیای کاملا عقب افتاده، این با این امکانات محدودش تو عملیات روانی از لحظه شروع عملیات طوفان الاقصا تا الان جلوه. این مهمه. یعنی میگم حالا این رو باید خوبم اگر خواستن رسانه بارد، این رو باید چه شکلیه که این مجموعه رسانه از لحظه اولی که عملیات شروع میشه، تیم عملیات روانیش انقدر خوب عمل میکنه. ببینید در نظر بگیریم، ما داریم میگیم ابهت رسانه ای امنیتی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی شکست، این پوشالی بودن به تمام دنیا و مقامات دنیا مخابره شد. این با کدوم توانمندی بود؟ توانمندی نظامی رو همه دارن، همه روسیه داره، اما تونست این کارو بکنه. برعکس روسیه با تمام توانمندی جلو اوکراین نتونست کاری به معنای رسانه‌ایش انجام بده، اما این با کمترین امکانات این کارو انجام داد. یعنی ابهت و شکست. این ابهت چجوری شکست؟ با توانمندی رسانه‌ای شکسته. از همه این فضاهایی که تو این شهدا داره اتفاق میفته، کودکان غزه، این برجسته سازیش، این تولید محتواش، ببینید این چیزی که تو عالم داره اتفاق میفته توزیعه، تیک تاک داره توزیع میکنه. اون چیزی که مهمه این تولید محتوا و رویکرد عملیات روانی گروه مقاومتی که حتما باید بهش توجه ویژه بشه و دوستان ما در جمهوری اسلامی توجه بکنن. با همه این امکانات اینا درس برای ما همه قد که بالاخره این تعریف میکنه.
من نکته رو من عرض کنم، علتش اینه یا دکتر قدقی، علتش اینه که ببینید اینها جلوی شکل گیریه یک در واقع دایره رو نتونستن بگیرن، دایره مفهومی رو عرض میکنن و اون هم مظلومیت اقتدار آفرینه یا مظلوم مقتدر شده است.
مظلوم مقتدر شده معتقد،
خب دیگه اعتقاد ایدئولوژی پشتش شده، ایدئولوژی پایه شده.
همون نکته که گفتی صهیونیست رو چجوری میخواه روحیه بده، اصلا باید اعتقادی داشته باشه که پاش وایزه.
ببین نکته الان اینجا اینه، شما تو فلسطین داری شهید میدی، 1000 تا 2000 تا 3000 تا هم نیست، بالای نزدیک به 9000 تا شهیده. اما یه نکته،
5000 تاش زن و کودکن.
دقیقاً. اما وقتی نگاه میکنی میبینی شما توی فلسطین عجز نمیبینی. ببین شما تمام تصاویری که مال ما نیست خودشون دارن پخش میکنن، تصاویرم که سلکت شده نیست، این تصاویر کاملا رئاله داره میاد،
اصلا محدودیت توزیع داره. فقط
شما مادر نشسته اونجا، چهار تا فرزند شهید شدن، همسر شهید شده، عجز نمیبینی، ناله نمیبینی. اینا خیلی مهمه. بعد یارو اون طرف دختره فکر کرده شاید یه روزی بیان بگیرنش، سکته کرده. خب حتی اگه میگرفتنه چی میشدی؟ ببینید اون جنس اون مظلومه که طی این 70 سال فهمیده که عجز کاری از پیش نمیبره، بلکه مقتدر باید باشه. دو تا مفهوم براش مهمه، برای همین رسانه‌های بیگانه نمیتونن اینو حلش کنن. یک، خون ریخته شده ملاک میزان مقاومت من نیست. یعنی اینکه بگیم من 9000 یه شایعه رو الان جدیدن را انداختن، اینم خدا لعنت کنه پایش اینترنشناله، اینترنشنال این را انداخت، بی بی سی هم دیگه تا اونجایی که تونسته اینو در واقع منتشرش کرده، نکته این شایعه رو پخش کردن. اینا مگه نمیدونستن که این تبعاتو داره، اینقدر کشته میدن، برای چی حمله کردن؟ ببین الان این شروع شده به در واقع راه افتادن که اینا که اینقدر ضربه خوردن، اینا که میدونستن اینقدر آسیب پذیرن، در صورتی که هیچ کی نمیدونه اساسا خون مقاومه از نظر مقاومت. این اون اتفاقی که رسانه بیگانه نمیتونه فهمش کنه.
یه اتفاق دیگری که توی تصاویری که حالا آقای دکتر داوودی هم اشاره کردن چون زمانمون هم محدوده، زمان اذان اومده به عقب و ما امروز زمان برنامه‌مون خیلی کمتر شده. یه نکته‌ای که شما اشاره کردید که خود رسانه‌های بیگانه و غربی دارن تصاویری رو از اقتدار مردم در محور مقاومت نشون میدن، ناخواسته دارن تبلیغ میکنن برای محور مقاومت و قدرتشون و اون صلابتشون و ایمانشون به کاری که دارن میکنن. آقای دکتر آقا تقی، ما زمانمون شاید یکی دو دقیقه باشه، یه جنبندی از زبان شما بشنویم و یه جنبندی هم آقای دکتر داوودی بکنند.
بچه‌ها من یه نکته فراموشم شد بگم تو این رویکردهای رسانه‌ایشون، حالا انشالله توفیق باشه بعدن خدمت مخاطبین محترم باشیم. من یادم اون شبی که بیمارستان المعمدانی رو رژیم صهیونیستی بمباران کرد و اون فاجعه انسانی در بیمارستان اتفاق افتاد که هم بیمارستان بود هم پناهگاه حیاتش، پناهگاه کودکان و زنان فلسطینی، بلا فاصله از ترسیدن و فضا رو به سمتی بردن که ما نبودیم و ما کار ما نبود و یا کار حماس بود. یادم باشه یه نکته ای من دقیقا یادمه، روز دوم سوم، یعنی تو همون زمان گنگی اینها، اتفاقا این کارشناس اسرائیلی یا صهیونیست‌های اینترنشنال که با قول خودشون معتبره، اونها از زبان خود اونها، نه کارشناسای ایرانیه، کارشناسای مقیم سرزمین اشغالی، اون اومد مطرح کرد، گفتش که به اعتقاد ما، خودشون میگفت صهیونیست‌ها، فلسطینی‌ها و حماسی‌ها پایگاه‌هاشون رو، این عبارت چه، پایگاه‌هاشون رو در مدارس، مساجد و بیمارستان ها قرار دادن و قاعدتا ما برای اینکه بتونیم بر حماس پیروز بشویم این اماکن جزو اماکن نظامی و قطعی تلقی میشه و ما مشروعیت داریم. این سه روز اول جنگ زدن و نگاه هم کنید دقیقا مدارس، مساجد و بیمارستان ها رو مورد حمله قرار دادن. ما میگم الان فضاسازی میکنن تو این چند روز که آقا ما بیمارستان تیز نکردیم، یا مثلا اعلام کردن، الان مثلا همین امروز دیدم کارشناسشون اعلام میکرد که ما اعلام میکنیم قبل از این که همین ساختمونایی که ما زدیم، ما اعلام کردیم اینا خودشون نرفتن و این کشتار اتفاق افتاده، در حالی که من یادمه چند روز اول جنگ میگفت با این اتفاقی که افتاده ما برامون قانونی و مشروع بدون اعلام عملیات انجام بدیم و این سرکوب یا مثلا کشتار رو انجام بدیم. یا همین امروز دوباره یه نکته دیگه ای، این نکات چون شاید شنیده نشه توسط مخاطب، میگه ما الان کسی رو نکشتیم، 8000 تاست، ما اگر میخواستیم بدون اعلام بکشیم نزدیک سعی ما این رو حرفه 100000 تا حالا کشته بودیم. ببین چقدر اینا خباثت دارن و چقدر تغییر بوده. این جریان عملیات رسانه‌ای مقاومت انقدر تمیز عملیات انجام داده و این موضوع خون و حق طلبی اینا انقدر درست جلو رفته که اینا هر روز توزیع عملیاتونی حرفشون تغییر میکنه،
استیصال توی کلامشون مشخص. ضمن اینکه حالا یه کارشناس شبکه صهیونیستی گفته اگه اسرائیل توی این جنگ شکست بخوره 25 سال آینده رو نخواهد دید. رادیو اسرائیل هم اعلام کرده که فضای ضد اسرائیلی و حمایت از فلسطین در دنیا حالا به اصطلاح تخصصیش ترند شده، به اصطلاح ما که میخوایم فارسی استفاده بکنیم فراگیر شده. آقای دکتر داوودی زمانمون خیلی محدوده، کمتر از یک دقیقه، جمله پایانی شما رو بشنویم.
همه دنیای رژیم هر وعده رو که دادن در ورود میکنی، فلان میکنی، بهمان میکنی، محقق نشود. دنیا هم مسخرهش میکرد. صدفر نصرالله از جلوی پرچم حزب الله رد شد، همه دنیا شگفت زده شد. این تصویریه که 24 ساعت گذشته پخش کردن. همین کافی که وعده صادق ظاهرا هم خیلی صادق است باطنن و هم خیلی نزدیک. این خودش نشون میده که رسانه‌های بیگانه بالاخره هنوز که در توان دارن رو باید بذارن.
اطلاعاتی حزب الله از عملیات زمینی که امروز شروع کردن، این تصویر صدفر نصرالله دیروز اشراف اطلاعاتی حزب الله رو هم کاملا نشون میده.
و اینکه بالاخره انگشت روی هر موشه‌ای هست، فکر می‌کنه بیشتر از هر چیز اینها رو نگران کرده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر داوودی، آقای دکتر آقا تقی، خیلی ممنونم. یاد گرفتم از محضر هر دو بزرگوار. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های امواج شبهه رسیدیم، امروز با موضوع راهبرد رسانه‌های بیگانه در بهره‌گیری از مدل پانتومیم با صدا در تشریح شرایط گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی و جناب آقای دکتر آقا تقی. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نکته مهم و جنبندی پایانی ما از برنامه امروز امواج شبهه این که اقتدار مقاومت نقطه عطفیه که تمام رسانه‌های بیگانه با همه ابزارهایی که در اختیار دارن هرگز نخواهند توانست خدشه‌ای بهش وارد بکنن. ایام به کامتون، لحظاتون پر از خیر و برکت، ارادتمند شما همین یعبیره.
خیلی دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم. برنامه امواج شبهه همکاران بنده تقدیم به شما کردن، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، روزهای آزادی رو به اتفاق میشنویم.
آسمان آفتابی، دریاهای آبی بیکران و سواحل شنی، همه چیز برای یک تعطیلات سطح بالا آماده است. دریای کارائیب و سواحل گرمان همیشه مقصد خوبی برای گردشگران سفید پوست با جیب‌های پر از دلار بوده و کوبا قلب این بهشت زیبا بوده و همیشه خواهد بود. آب و هوای منحصر به فرد منطقه کارائی و سرزمینی که امروز آن را کوبا می‌خوانند، اولین چیزی بود که نظر کریستوف کولومب و همراهانش را در بدو ورود به قاره آمریکا جلب کرد. بیش از 5 قرن بعد از این ماجرا، کوبا در دهه 50 میلادی همچنان مورد توجه سرمایه‌داران آمریکای شمالی بود و سواحل این کشور کوچک لاتینی استراتگاه ویژه‌ای برای اهالی برج‌های وال استریت محسوب می‌شد. غیر از گردشگرها، کوبا بهشت دیگری نیز بود، معمنی افسانه‌ای برای گروه‌های تبهکار و مافیایی. در آن سال‌ها انواع تجارت‌های کثیف را می‌شد در کوبا دید: مواد مخدر، فحشا، قمار و انواع اقسام صنایع پولساز سیاه. این روزگار کوبا در دهه 50 میلادی بود، اما در سالهای بعد مردم این کشور راه دیگری برای خود رقم زدند. مرد با نفوذ این کشور ژنرال فولخنسیو باتیستا که سالها قبل، یعنی از سال 1940 تا 1944 رئیس جمهوری منتخب بود، پس از پایان دوره قانونی به آمریکا رفت و زندگی جدیدی در ایالت فلوریدا آغاز کرد. اما همچنان وقایع کوبا را زیر نظر داشت. او در سال 1952 به کوبا بازگشت تا در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کند. اما اوضاع آنطور که باتیستا انتظار داشت پیش نرفت. نه او مقبولیت لازم را در میان توده‌های مردم داشت و نه رقبای قدرتمندش صحنه را برای او خالی کردند. اما باتیستا از آن دست سیاستمدارانی نبود که به راحتی با شکست کنار بیاید. طبق نظرسنجی ها باتیستا در 3 هفته قبل از انتخابات از 2 نفر دیگر عقب افتاد، بنابراین تصمیم گرفت کودتا کند. در سحرگاه 10 مارس 1952 باتیستا و تعدادی از افسران همراهش وارد پادگان کولومبیا در هاوانا، بزرگترین قرارگاه ارتش کوبا شدند و مهار ارتش را به دست گرفتند. باتیستا با پشتیبانی ارتش در زمانی کوتاه، یعنی تنها در 77 دقیقه توانست کارلوس سوکاراس رئیس جمهوری وقت کوبا را از قدرت ساقط کند. 2 هفته بعد از کودتا ایالات متحده حکومت باتیستا را به رسمیت شناخت. او در این دوره مسیر جدیدی را برای حکومت پیمود که بسیار متفاوت از دوره اول بود. گویی زندگی در آمریکا نگاه او به سیاست را به کلی تغییر داده بود. سیاست‌های جدید او در 2 گزاره خلاصه می‌شد. یکی توجه به طبقه بالای جامعه که تا پیش از این باتیستا را در حلقه بسته خود به رسمیت نمی‌شناختند، و دیگری تلاش برای ساختن امپراتوری ثروت و قدرت شخصی. پس از کودتای 1952 کوبا به زمین بازی گروه‌های تبهکار و مافیای آمریکایی تبدیل شد. در این میان باتیستا مانند محافظی مراقب بود تا کسی مزاحم این گروه‌ها نشود. سود سرشار از تجارت مواد مخدر، فحشا و قمار برای مافیای آن روزها در قاره آمریکا به حدی بود که تبدیل به مهمترین موضوع کار باتیستا و دوستانش در کوبا شد، و این گونه بود که هتل، کازینو و کلوب‌های شبانه یکی پس از دیگری در کوبا ساخته می‌شدند. کوبا در این سالها چیزی بود که سالها بعد جایی به نام لاس وگاس در آمریکا شد. فساد دولتی، خشونت پلیس، بی‌تفاوتی دولت به نیازهای عمومی، دعوتی سراسری برای انقلاب بود. اوضاع کوبا هر روز بدتر می‌شد و فاصله طبقاتی در این بهشت کوچک بیداد می‌کرد. و در این بازار بزرگ هیچ کس بیش از تاجران و سیاستمداران آمریکایی منتفع نمی‌شد. دولت ایالات متحده از نفوذ خود برای سود هرچه بیشتر شرکت‌های خصوصی آمریکا و غلبه بر اقتصاد کوبا استفاده می‌کرد. به طوری که در اوایل سال 1959 40% از مزارع نیشکر کوبا، تمام دامداری، 90% منابع معدنی، 80% آب و برق، تمام صنعت نفت و 2/3 واردات کوبا در اختیار شرکت‌های آمریکایی بود. بر اینها 50% از خط راه آهن و 25% منابع بانکی و همینطور بخش اعظم مخابرات کوبا که در اختیار شرکت ITT بود را نیز باید افزود. ارل اسمیت، سفیر وقت آمریکا در کوبا، میگوید در دهه 50 دومین فرد قدرتمند کوبا پس از رئیس جمهور سفیر آمریکا بود. در چنین شرایطی و با توجه به نارضایتی عمومی مردم از دولت، باتیستا چاره دیگری نداشت جز اینکه به خشونت در برابر همه مخالفانش دست بزند. تا جایی که مخالفان حکومت ادعا می‌کنند که در دوران باتیستا 20,000 نفر از مخالفان توسط جوخه‌های اعدام کشته شدند. در 26 جولای 1953 گروهی شامل 150 نفر تسخیر یک مقر نظامی در شهر سانتیاگو به نام مونکادا را طراحی کردند. عملیات در شامگاه همان روز انجام گرفت، اما ظاهراً محافظتی ویژه از مونکادا می شد. آنها به شدت درگیر شدند. پس از ساعتها درگیری کشته های زیادی بر جای ماند. عده‌ای توانستند فرار کنند و عده‌ای نیز دستگیر شدند. رهبر آنها در بین دستگیر شدگان بود. او 1 سال قبل تلاش کرده بود تا در انتخابات مجلس شرکت کند، انتخاباتی که توسط دولت باتیستا ملغا شد. او وکیل 27 ساله‌ای به نام فیدل کاسترو بود. فیدل یکی از 7 فرزند خانواده‌ای مرفه بود که پدرش از اسپانیا به کوبا مهاجرت کرده و اتفاقاً پس از چند سال از زمینداران بزرگ کوبا و از تولید کنندگان عمده نیشکر شده بود.